الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه مقصود از وصف در محل نزاع و باب مفاهیم در جلسات گذشته توضیح داده شد، باید راجع به اون چه که در بحث مفهوم وصف مورد نزاع است و همینطور اقوالی که در خصوص مفهوم وصف اثباتاً و نفیاً وجود دارد و ادله‌ای که هر یک از قائلین به این اقوال مطرح فرموده‌اند، بحث درباره مفهوم وصف ادامه پیدا بکند. اما درباره محل نزاع عرض می‌کنیم، همونطوری که در مفهوم شرط عرض شد، مقصود از مفهوم به معنای اصطلاحی اصولی اون در تمام جملات ترکیبیه انشائیه عبارت است از دلالت این جمله بر انتفاع سنخ حکم به انتفاع قید، به طوری که روشن بشود قید در جمله حد برای ثبوت و پایداری سنخ حکم مأخوذ در عقد الحمل برای موضوع در عقد الوضع است. و اما انتفاع شخص حکم، یعنی حکم ثابت برای موضوع در جمله وصفیه از جهت وجود اون وصف و دخالتش در انشاء حکم، امری معلوم است و از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع می باشد و یک حکم عقلی است و به دلالت التزامی جمله ترکیبی که محل بحث ما هست ربطی ندارد. نزاع روشنه، چون دیگه مفصلش در مقدمات و بحث جمله شرطی بیان شد، تکرار نیاز نداره در هر یک دیگه از این جملات ترکیبی که عرض خواهیم کرد. و اما اقوال در این مسئله عرض می کنیم در خصوص این که آیا جمله ترکیبیه ترکیبیه وصفیه همون طوری که منطوقا دلالت بر دخالت وصف در ثبوت حکم برای موضوع مقید به آن دارد، دلالت بر انتفاع سنخ حکم مأخوذ در جمله از موضوع در صورت انتفاع وصف دارد یا چنین دلالتی ندارد، در این خصوص اقوال مختلفی در میان اصولیون اعم از اصولیون امامیه و غیر امامیه در جهت اثبات به نحو مطلق یا نفی به نحو مطلق و یا تفصیل بین موارد وجود دارد که عمده این اقوال سه قول و اهم در میان این سه قول هم که به صورت مستدل در بیانات اندیشمندان اصولی معرکه نزاع قرار گرفته است، دو قول یعنی اثبات مطلق و نفی مطلق بیشتر نیست. اقوال مختلفی در لابلای کلمات اصولیون دیده میشه بخصوص در بین قدما، ولی چون قائلین به بعضی از تفاصیل بسیار شاذ و یا غیر مهم هستند و یا غیر مستدل هست و یا وضوح البطلان داره، نیاز به ذکر اون آراء و نظریات غیر پایدار نمیبینیم. سه قول مطرح هست در بین این اقوال بیشتر، که دو قول علی نحو الاطلاق، یک قول تفصیلی هم وجود دارد که چون متعرض شده ان اونم متعرض میشیم. اما اونی که مهم هست در بحث ما نفی مطلق و اثبات مطلق است و ادله هر یک از این دو گروه باید مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد، ببینیم آیا ادله اینها مفید در دفاع از این دو نظریه هست یا خیر. اما قول اول آن است که جمله وصفیه مفهوم دارد، یعنی تعلیق حکم در موصوف به خصوص صفتی خاص، علاوه بر این که دلالت دارد بر ثبوت اون حکم برای موضوع و موصوف عند ثبوت اون وصف، به دلالت التزامی هم دلالت دارد بر انتفاع اون حکم از اون موضوع عند انتفاع اون وصف. این نظریه اولیست که مطرح شده در بین اعلا. همون طوری که نه هنوز ادعاست فقط خب حالا اون استدلالیه، بله بله اصل ادعا بله چی؟ خب نه، چون در متن بیانات، در متن بخصوص بخصوص اکثر اصولیون اهل سنت آمده تعلیق الحکم عنوانه، نه عنوان بحثشونه، و میگن که این در واقع صفت براش هست، اگر حکمی معلق شد بر صفتی در موصوفین مفهوم دارد، اما مفهوم چیه؟ میگن انتفاع حکم عند انتفاع اون وقت. خب مثل این حالا مثل این میمونه، شما به توصیف وصف ببینید، توصیف بله در توصیف وصف ما نمیخواد بگید بله
بله با یه نقطه استدرادی که تکمیله بود از باب حضور ذهن مشخص کردیم که مراد ما از مفهوم در مانالوفی هم انتفاع سنخ حکم در انتفاع بس یا غیر. اقوال مهم در مسئله قول به ثبوت مطلقا، عدم ثبوت مطلقا، قول تست بیان قول اول، قول به ثبوت مطلقا.
بله حالا شعر ندارم، همون طوری که در الاحکام آمدی و العده شیخ طوسی و الابهاب الابهاج سبکی و سایر کتاب‌های معتبر اصولی وجود دارد، قول به ثبوت مفهوم برای وصف مختار و مذهب شافعی، مالک، احمد ابن حنبل و جماعتی دیگر از فقهای اهل سنت است. و از فرمایش شهید در کتاب ذکرا و شیخ مفید در کتاب التذکره هم استفاده می شود که این دو بزرگوار قائل به ثبوت مفهوم وصف می باشند. قول دوم این است که جمله وصفیه مفهوم ندارد و وصف در جمله انشائیه تنها به دلالت منطوقی دلالت بر ثبوت و حکم برای موضوع به همراه این وصف دارد، بدون این که دلالت بکند بر انتفاع سنخ حکم از موضوع در صورتی که این وصف منتفی بشود. این نظریه مختار اکثر اندیشمندان اصولی امامیه از سید مرتضی و شیخ طوسی در میان قدما و محقق حلی و علامه حلی در میان متأخرین و بقیه اعاظم اصولی، محقق حلی و علامه و بقیه اعاظم اصولی می باشد که متأخر از این بزرگواران هستند، و در میان اهل سنت ابو حنیفه و جمهور معتزله و در میان فقهای شافعی مثل ابوالعباس ابن سریج و ابو بکر فارسی شافعی و مروزی شافعی و همینطور کسانی مثل غزالی و عامدی و ابوالحسین بصری قائل به این شده ان که جمله وصفیه مفهوم ندارد. اینا تابعین هن چون معتزله برد. بله ابوالحسین بصری بله معتزلی، بله غزالی رو نمیشه بگیم معتزلی، بله ولی خب بالا بله مثلا عامدی رو بگیم نه ابوالحسن بصری معتزلی است نه ابوالحسین، به ابوالحسین نیست اینطور که در ذهن منه. آره ابوالحسین اینطور که در ذهن من تأملم، اما ابوالحسن بصری حتما از معتزله است. حالا اگر اونطور بود همون جمهور معتزله که بگین کفایت میکنه. حالا اینا رو آوردیم که خصوص از فقهای شافعی، با در این حال که شافعی خودش قائل به ثبوت مفهوم بر به وصفه، ولی بزرگانی از فقهای شافعی مثل ابن سریج و مثل ابو بکر فارسی شافعی و ابو بکر قفال که میگن مروزی شافعی هم بهش میگن، که اینها تقریبا از افرادی هستن که در قرن چهارم زندگی میکردن، از کسانی هستن که نه به خلاف شافعی قائل به عدم ثبوت مفهوم برای وصف هستن. و ثبوت مفهوم برای وصف خدمت شما عرض بشه که در بیانات شافعی خیلی محرزه، خیلی در واقع وسعت بسیار عجیبی داره. خب بله شیخ طوسی بله سید مرتضی از قدامان بگه بله از محقق و علامه بعد میشن متأخرین از اصولیون، متأخر المتأخرین صاحب مدارک بعد بگه از صاحب مدارک بعد میشه متأخر المتأخرین، اما از علامه و محقق، از محقق و علامه بعد میشه متأخرین، قبلش میشن قدما. خب قبلش ما در واقع غیر شیخ و سید مرتضی و شیخ مفید اینها نداشتیم، کسانی که بودن شاید مثلا خیلی اظهار نظر در مباحث اصولی نداشتن. حالا یک اختلاف اصطلاحه، ولی عمدتا دیگه از محقق به بعد رو میگن متأخرین، ولی اختلاف اصطلاح هست. نمیشه محقق رو ما به در جمله، چون فاصله زیاده بین محقق با مرحوم شیخ، حدود تقریبا به قرن ششم، اواخر قرن ششم، اون قرن یعنی یک و نیم قرن تقریبا فاصله وجود داره. حالا اینش خیلی قابل بحث نیست که نه ببین ابو عباس بن سریج صاحب نظر از کبار فقهای شافعی، نه 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 این ببینید نمیشه شما مقایسه کنید، خیلی مقایسه ده. ایشون اتفاقا نه همه هم تصریح میکنن. جالب اینه که ببینید از اینقدر عظمت داره که مثل مرحوم شیخ طوسی به نظریات ایشون اهتمام میده، این خیلی مهمه. شیخ طوسی به نظرات ایشون و استدلالات ایشون در کتاب العده چیکار میکنه؟ اهتمام میده. لذا از کی رو؟ خب نه خب ذکر نمی کنیم، اصلا اسم نمی بریم متأسفانه، نه اینکه بشناسونیم، حتی از آوردن اسمشون هم ابا میکنیم.
بعضی از علمای اهل سنت مثلا همین ابوالحسین بصری و ابوالحسن بصری
اینا خب در کلام بیشتر شناخته شدن. بله غزالی به خصوص کتاب داره و خدمت شما عرض بشه خب آمدی اینا کتاب دارن بس درش نیست. صاحب نظر هستن. ببینید ما علت این که دو سه نفر رو آوردیم جهتش اینه که
شافعی بودن
ما بار در مقابل شافعی چون اکثر شافعی قائل به ثبوت مفهومن. در بین فقهای شافعی عده‌ای هستن که مخالفن، نه میگن مفهوم نداره، به خلاف مالکی ها که همه قائل به ثبوت مفهوم هستن و به خلاف حنبلی ها. اما قول سوم آمدی در کتاب الاحکام و ذرکشی در البحر المحیط قول سومی را به ابو عبدالله بصری از علمای معتزله نسبت داده اند. ابو عبدالله بن که در لابلای کلمات شیخ و بعضی دیگر هم اشاره به این قول دیده می شود. ایشون بر اساس اونچین بزرگواران فرمودند، نه ابو عبدالله بصری، در بعض در اونجا اشاره شده مورد اشاره شیخ طوسیه. بل نه دیگه این شد شیخ علال مطلق شیخ طوسیست دیگه. حالا اگر در مکاسب بود و میگفتیم شیخ دیگه، اونم تازه باید بگه شیخ اعظم تقریبا در اصطلاح کلماتش شیخ و شیخ طوسی و شیخ طوسی. بله بر اساس فرمایش این بزرگواران ابو عبدالله بصری نه قائل به ثبوت مفهوم به نحو مطلق شده ان و نه قائل به عدم ثبوت مفهوم به نحو مطلق شده ان، بلکه فرموده ان در سه صورت جمله وصفیه دلالت بر نفی حکم از موضوع عند انتفاء الوصف دارد. یک این که خطاب و جمله وصفیه انشائیه در مقام بیان وارد شده باشد. در سه حالت دیگه، در سه، یکی از این سه حالت
یکیش
کافیه. بله دیگه، آره میگن یکی کافیه. بله من علی ظاهر منظورشون از در مقام بیان بودن این است که با این جمله متکلم بخواهد دخالت وصف در ثبوت حکم و تعلیق آن را دلالت بدهد. مثال میزنن به و فی الغنم الصائمت زکاتون، دوم این که جمله انشائیه وصفیه در مقام تعلیم دیگران نسبت به حکم و نکته‌ای وارد شده باشد، مثل این که متکلم بگوید التحالف عند التخالف و سلعت و قائمتون التحالف و اندت تخالف و سلعت و قائمه، که این اشاره دارد به حدیث اذا اختلف المتبایعان و سلعت و قائمتون و لا بینت لأحدهما تحالفا. این در مقام تعلیم یک ملاک و یک معیار آمده است. لذا اگر خدمت شما عرض بشه اینجا سلعه که گفته قائمتون وصف براش آورده این منتفی بشه، معناش این است که اگر قائما نبود پس التحالف عند التخالف چی ثابت نیست. سوم این که ما ادای صفت داخل در تحت صفتی باشد که در منطوق جمله آمده است، مثل الحکم به شاهدین، چون شاهد واحد که ما ادای شاهدین است داخل در تحت لفظ شاهدین می باشد و این دلالت دارد بر این که اگر وصف شاهدین منتفی شد حکم با یک شاهد قابل صدور نیست. در این سه مورد ایشون گفتن جمله وصفیه دلالت بر انتفاع حکم عند انتفاع الوصف دارد و در غیر این سه مورد ندارد. اقوال تفصیلی دیگری هم مطرح شده است که ما نیازی به ذکر اونها نمی بینیم و همونطوری که عرض کردیم عمده اندیشمندان اصولی به دو گروه اساسی تقسیم می شوند، گروهی که قائل به نفی مفهوم برای صفت و جمله ترکیبیه هستند و گروه دیگری که قائل به ثبوت مفهوم برای اون شده اند و قول سوم اگر چه قائل به آن شخص مهمی است لکن هیچ دلیل واضحی برای این تفصیل در جهت دفاع از این نظریه در کتب اصولی مطرح نشده است و لذا شایسته تحقیق آن است که ما در خصوص قول اول و دوم و ادله‌ای که هر یک از طرفداران این دو قول در کتب اصولی مطرح فرموده‌اند اثباتاً و نفیاً بحث بکنیم.
خوب که در قبلش هر سه موردی که ایشون بیان کردن طبق بیانات گذشته شما از حدود موضوعیه میشه.
حدود موضوعی میشه، بله.
داخل در مفهوم
وصفیه. اصلا کلا خب بله، بر اساس اون چه ما گفتیم کلا جمله وصفیه ظهور در قیود وصفیه داره. بله.
ایده‌ای که ایشون آوردن که جمله وصفیه در مقام تعریف دیگران در مورد حکم نکته وارد شده باشه.
نه.
یا اینکه مثل نور در که فهم بودن در مقام بیان بوده باشه و مراد از در مقام بیان بودن این که بگن دخالت در حکم، همه اینها نشان دهنده اینه که جاهای رو مفهوم برای وصف قائل شده که
به نحوی به انتفاع غیر موضوعی برمیگرده. یعنی از باب انتفاع موضوع در واقع قائل بشه. یعنی کلا ببینید با ملاحظه
علاوه بر اینکه دلیل برای نظریه به صورت واضح مطرح نشده است، تمام بیانات گذاشته
خب حالا اون بیانات دیگه این اشتراک رو داره در استدلالاشون تقریبا. یعنی مثبتین مثلا
اونو ثابت کنیم، اما
این شاید تصریح داره. عبارتش تصریح که نمیشه بگیم که مثلا از بیاناتش تصریح در این مطلب، چون ممکنه استفاده کنیم.
سوم توضیحی که شما فرمودید، چون شاهد واحد داخل در لفظ شاهده می باشه.
بله، این مثلا خیلی روشنه که به هر حال موضوع شاهده اینه، با انتفاع شاهده این موضوع کلا منتفی میشه. یعنی موضوع ثبوت حکم که خود شاهدین، اما در اون دو تای قبلی این وضوح و این صراحت نیست اون ما. حالا علی حالن بله، در مجموع ببینید، یعنی با مراجعه به فرمایشات مجموعه اصولیین این به دست میاد تقریبا راجع به این که ما با انتفاع قید حکم منتفی میشه اختلاف نظری به اون معنا وجود نداره. یعنی انتفاع الحکم به انتفاع القید، اما این که این انتفاع الحکم به انتفاع قید از باب مفهوم وصف باشه نیست. یعنی خیلی این رو خلق کردن و اشتباه شده، همونطور که قبلا هم متعرض شد. سومی این که ما ادای صفت، صفتی که در جمله آمده که شاهدینه داخل در خود خدمت شما عرض بشه، چه صفت باشه، داخل در صفت باشه، یعنی جزئی از این صفت رو شکل بده. مثلا شاهدین شما میخوان در حقیقت
خب
بله
دیگه، ما ادای صفت که شاهد واحد باشه داخل در صفت مذکور نیست.
ما ادای
شاهدین
نه داخل در جمله، هر شاهدین ترکیبی از شاهد واحد، ببینید ترکیبی از شاهد واحد و شاهد واحد دیگه، بله حسث شاهدین که باشه باز هم طوره. به هر حال شاهد واحد ببینید یکی از این شاهدین رو شکل میده.
اون چه ضابطه
ای؟
خب ربطی نداره. ما ادای این صفت داخل در صفتی که در
منطق
ذکر شده است باشه.
خب درست،
مثلا در
چون ما میخوان در واقع حکم رو از ما ادای این صفت منتفی کنیم دیگه،
داخل در اون صفت منطقه نیست،
داخل همش
شاهد
عنوان جداست، شاهدین عنوان جدا. نه این حالا نقده، اون نقدی است که شما مطرح میکنید. اما اینا میگن آقا وقتی میگیم شاهدین، ما میخوایم در واقع انتفاع حکم از شاهد و شاهد واحد کنیم. این شاهد واحد جزئی از شاهدینه، چون شاهدن با از ترکیب است از شاهد واحد و شاهد واحد دیگر. یا بگیم قلتین، مثلا مثال میزنم قلتین، این قلب که میخوام در واقع بگیم با انتفاع اون قلتن حکم منتفی میشود از قله، این قله هم چی؟ باز داخل در همون قلتن میباشد. این طور
رجلون داخل در رجال هستیم،
بله؟ یا رجلین مثلا بگید، البته من صورت وصفی باشه هم، خب رجل که چیز نیست، باید وصف باشه. اگر وصفی بود که در حقیقت ما ادای اون صفتی که میخوایم حکم رو از اون منتفی بدانیم داخل در این باشه، میگه که این چیز میشه. رجلین وصف نمیشه که
بیان شما که معمولی نداره که، چون تکیه بر موصوف مذکور و منظور لازم نیست و اسم ذات هم میتواند صفت
به شرطی که اسم نشه. رجل اسمه عجب،
اسم ذات هم شما گفتی میتونه،
اگر اسم نشده باشه، ولی اسمه رجل که شرطی داره، در صورتی که اسم نشده باشه، ببینید اسم نشده باشه، یعنی به عنوان اسم برای شخص معرفی نشده باشه، رجل در مقابل نسائه، این اسم برای یک گروهیه. سو همینه، ببینید یعنی در واقع حالا مثال های متعدد میشه زکه، اما مثال معروفی که مطرح میکنن همینه که الحکم با شاهدین در حقیقت وصف شما شاهدین است، دو شاهد، دو تا شاهد، نه شاهد ها، شاهدین است. و ما شما در حقیقت میخوایم منتفی کنیم حکم را، یعنی نبودن صدور حکم را، از چی؟ از جایی که یه شاهد شهادت بدهد.
نه، منظور شما اینه که در موردی که اون وصف
ما
در منطوق باشد،
ما ادای وصف مذکور در منطوق، ما ادای وصف مذکور در منطوق، شما مگه نمیخواید حکم رو از ما ادای وصف منتفی کنید؟
میدونید یعنی از غیر شاهد رو کار نداریم،
غیر شاهد این رو،
نه غیر شاهد هم دیگه وصف نیست به نظر ایشون،
نه دیگه،
یعنی این مفهوم همین مقدار دلالت داره، برای شاهد در این حکم ثابت است،
احسن،
برای شاهد واحد
حکم ثابت نیست،
مصافی است که تحت
شاهدین
مذکور در منطوق هست خب
منتفی است، احسن،
اما برای غیر شاهدین وصف مفهوم نداره،
برای
غیر شاهد
ها، خب نه درسته، احسن،
تو
درسته، خب همین،
یعنی ایشون قائل به این است که در یه جا در یکی از مواردی که
انتفاع
ثابت است این است که باید اون غیری که
ها میخوایم حکم رو از اون منتفی بدانیم
داخل در این
وصف
باشه،
باش داخل در این باشه، نه اینکه خود وصف رو شکل بده، احسنت، و الا
غیر این باشه مفهوم
ندارد. خب اینم که حالا از این قول سوم اقوال، اما قول اول که نفی مفهوم وصف و ادله اون است، یعنی قائلین به نفی مفهوم وصف و ادله ای که اینها مطرح میکنن، خب ادله مختلفی مطرح شده است که حالا ما به اهم این ادله میپردازیم، چون شاید 10-12 تا دلیل مختلف برای نفی مفهوم در وصف مطرح شده، مثل محقق آمدی در الاحکام و امثاله مطرح کردن، اما بعضی از این ادله واضح البطلان، خود محقق آمدی اینا اومدن رد کردن، نفی کردن، ما بعضی از ادله مهم رو در جهت نفی مفهوم وصف مطرح میکنیم، ضعف و قوت این ادله رو بررسی میکنیم و بعد میریم انشاءالله به سراغ ادله قائلین به ثبوت مفهوم وصف. بله، نه چون
شما اول مفهوم دارد رو مطرح کردید، بار دوم مفهوم،
حالا در اونجا درسته، اما در این جهت نقد اول قائلین به نفی مطرح کنیم، نظر اون دلیل خودمونم که از گذشته تقریبا روشن میشه بیان بکنیم. بله، بله، بعد مضافاً بر این که بله، حالا فرمایش مرحوم سید مرتضی رو به عنوان دلیل اولی که ایشون مطرح میکنه یک مطالعه داشته باشین، که علی الظاهر نظری هم که مرحوم آقای آخوند در دلیل اولی که برای نفی میارن همون نظر ایشون و نگاه به نظر ایشون باشه، که مرحوم شیخ در العده و اینها و خود ایشون هم در الزریعه نقل میکنن، تا انشاءالله فرمان.